بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. الإعراب، بحث ترکیب آیه شریفه 88 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. الاعراب، کلمه قلیلن فقلیلن ما یؤمنون، این قلیلن منصوبون به انه صفتون لمحذوفه، قلیل صفت مصدر محذوف و انما حذف اون مصدر حذف شد لان صفت تقوم مقامه و تدل علیه، زیرا صفت قائم مقام اون مصدره و دلالت میکنه بر مصدر. در اصل اینطوری بوده، قلیلا ما یؤمنون یعنی ای فایمانا قلیلا ما یؤمنون. ایمانا مصدر حذف شده، قلیلا صفت این ایمان. حالا فایش فای فصیحه معلوم نباشه، نه همول جمله قبل میشه که چیزی هست باشه، یعنی فای فصیح فای فصیح این نیست. خب وقیل انه منصوبون علی الحال، بعضی هم گفتن که قلیلا منصوب است بنابر حالیت، ای یؤمنون و هم قلیلون. هم قلیلون مبتدا خبر جمله حالیه، یعنی قلیلا مفرد به حال به جای هم قلیلون که جمله است و حال قرار گرفته. و قیل تقدیره به قلیل ما یؤمنون، به قلیل ما یؤمنون، یعنی این قلیل جار و مجروره با او حذف کردند، قلیلا منصوبه به نزع خافض. قیل تقدیره بقلیل ما یؤمنون حذف الجار فوصل الفعل الیه فنسبه. حرف جر حذف شد پس وصل شد فعل به این قلیلا و او را منصوب کرد. یعنی عرض کردم اینطوری میشه دا، ف بقلیلن یؤمنون، بقلیلن یؤمنون بایشو بیندازیم، قلیلن یؤمنون منصوب نزد خافض و ما هم میفته، ما تو همشون زایده، تو همشون زایده، فقط یه احتمال هست که ما اون نافیه بگیریم، ولی حالا مجموع بیان این اصلا مطرح نکرده. و ما ها هنا مزیدتون لتوکید ولا معنا لها. خب ندیر وقتی حرف جر هست میشه اون منصوب به نصف خافض میشه، یه فعل مقدر داره دیگه. این یومنون بعدی کاشف از یومنون قبلی هست. و ما ها هنا مزیدتون لتوکید ولا معنا لها. ما زائد است، معنایی هم ندارد برای تأکید، مثل آیه شریفه فبما رحمت من الله لنت لهم که ماش زائد است. و تقدیر الکلام فقلیلا یؤمنون، پس این فقلیلا یؤمنون در اصل بوده ف بقلیلن یؤمنون اینجوری بوده. کما قال شاعر و کما فی قول شاعر، لو به ابانین جا یختبوها خذ به ما انف خاطبن به دمی. بل همین چیز هم دو تا کوه هست اینجا، پل کوه خیز بشم یک کوه دو برادران. لو به ابانین، اگر که اون ابان اسم منطقه کوهی بوده، میگه اگه بین اون دو تا کوه، مثلا از اون کوه تا اون کوه، آدمایی که بین این دو تا کوهند، ابانین، اون کوه و اون کوه، جا یختبوها، اگه این همه آدم به خواستگاری اون زن بیایند، خذ به ما انف خاطبن به دمی، دماغ همه خواستگارا رو خونالود میکنیم. یعنی بیان خلصه حسابشون میرسه، خذ به خونالود میشه دماغ همه خواستگاران به خون. حالا شاهد سر اینه که این ما انف، این ما ماه زایده است. و قیل ان معنا ما ها هنا هو ان يدل على غایت التنکیر فی الاسم و فرط الابهام فی. بعضی هم گفتن که ما برای افراط در تنکیر، ما یعنی خیلی خیلی مبهم، معنای ما در اینجا اینه که دلالت میکنه بر نهایت نکره بودن در اسم و افراط در ابهام. مثلا یقال، کما یقال امرون ما شیعون ما، یعنی چی؟ یعنی ازا اورید المبالغه تو فل ابهام، وقتی میخواییم مبالغه در مبهم بودن بکنیم. به هر حال الان مجموع بیان، الان این ما را همش زایده گرفت، گفتم احتمال داره که ما نافیه باشه. بعد ترکیب را هم همین که مثلا یا صفت برای محذوف گرفت، یا اینکه جمله حالیه، یا اینکه منصوب به نزد خافض. این در واقع بستگی داره به اینکه قلیلاً معمول برای چی باشه. آیا این آیه میخواد بفرماید اندکی از یهودی ها ایمان میارند، اکثریتشو ایمان نمیارند، یه معنا کمی ایمان میارند، بیشترشو ایمان نمیارند، یا اینکه معنای آیه اینه که به کم ایمان میارند نه به زیاد؟ یعنی یهودی ها دو سه تا دستورای دینا قبول دارند، بقیهشو قبول ندارند. یعنی به اندکی از دین ایمان میارند، به بیشتر دین ایمان نمی آورند. مثلا یهودی ها توحید رو قبول دارند، اما نبوت و معاد و نماز و روزه و اینا رو ایمان ندارند. به کم ایمان میارند نه به زیاد. یا اینکه معنا کنیم که نه، یهودی ها 3-4 روز ایمان میارند، بیشتر ایام بیدینند، ایام کمی مؤمنند، بقیش کافرند. یا اینکه نه، این منش اینه ها که اینها به کم ایمان میارند، یعنی به تورات، به بیشتر که قرآن باشه ایمان نمی آورند. که میبینی خود آیه خود سوال چند احتمال داره، خیلی واضح نیست که کدام را آیه شریفه میفرماید. این بستگی داره به این ترکیب ها که چجوری ترکیب بکنید. خب آره دیگه، یعنی اونا کمند، نه اونا کمند. و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون نکره در سیاق اثبات مفید وحدت. این خیلی کم. خلص اون آیه در مقام اینه که خلص یهودی خوبم پیدا میشه، اما خب خیلی کمند که احتمالاً همشهری های آقای مظفر اون تو بلتستان اونجا یهودی هایی هستند که حالا نمیتونیم حالا همشون، ولی تو اونا آدم های خوب پیدا میشه. و من قوم موسی امت، چون یه آیه رو میگن راجب اونجاست، راجب بلتستان. المعنا، معنای آیه شریفه، و قالو قلوبنا غلفون، میگویند دل ما قلفه یا قلفه، قلف یا قلف. رجع الکلام الی الحکایت عن الیهود، خدا برگشته داره همو بحث یهودی ها را مطرح میکنه و عن سوء مقالهم و فعالهم و حرفای بدشون و کارهای بدشون. فالمعنا علی القراءت الاولى، معنای آیه طبق قرائت اول، قرائت اول غلف، معنای آیه اینه که انهم ادعوا، یهودی ها ادعا میکنن که ان قلوبهم ممنوعه من القبول، دل ما این حرفای تو رو قبول نمیکنه، حرفای تو گوش ما نمیره. فقالوا، یهودی ها گفتن ایو فائدت فی انذار کلنا، چه فایده داره ای پیامبر شما این چیزی که به ما میگی، و نحنو لا نفهم ما تقول، ما که نمیفهمیم مثلا شما چی میگی. از ما تقوله لیس مما یفهم، زیرا اون چیزایی رو که شما میفرمایید اصلا قابل فهم نیست. که قوله تعالی مثلا مثل این آیه، و قالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقرون، میگویند که دل ما سپری داره در برابر این حرفایی که تو میفرمایید، اصلا این حرفا تو دل ما نمیره، گوش ما حجاب دارد. و فی آذاننا وقرون، حجاب هست. و قال ابو علی الفارسی، آقای فارسی گفته که ما یدرکو به المعلومات من الحواس و غیرها من الاعضاء اذا ذکر بانه لا یعلم وصف بان علیه مانعا من ذلک، چیزایی را که آدم با اعضای بدن خودش درک می کند، مثلا این فرشو می بینیم یا فلان صدا را می شنویم، این را میگه معلومات، اطلاعات، معلوماتی که با اعضا و با حواس ظاهری درک میشه. اون چه که یدرک و بهی، درک میشود با اون معلومات، یعنی که این چیزو میبینم، اون چیزو میشنوم. اون چه که درک میشود با او چیزی، من الحواس و غیر حواس از اعضا، یعنی اینه که با چشم میبینید، با گوش میشنوید. ازا ذکره بانه لا یعلم، حالا اگر بگیم که من این دیوار رو نمیبینم، این در رو من نمیبینم، اینجا اگر میگم این در رو نمیبینم یعنی کورم دیگه، منش اینه، یا مثلا یه چیزی جلوی چشمم هست که نمیبینم، اگر این دانسته نشود وصفه به ان علیه مانع من ذلک، آدم توصیفش مهمه، میگه این خب یک مانعی داره، این صداری کسی میگه من نمیشنوم، خب میگیم پس معلوم شه گوشش کره، اون دیوارو میگه نمیبینم پس نابیناست. و دونهو حائل، یعنی جلوی اون مانع هست که این رو نمیبینه یا نمیشنوه. حالا یهودی وقتی میگه حرف پیغمبر را من نمیشنوم، یعنی این صدا تو گوشه این نمیره، یعنی یه حائلی هست، یه مانعی هست. فمن ذلک قوله تعالی، از این مواردی که حائل و مانع وجود دارد، مثل این آیات، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، آیا تدبر نمی کنند در قرآن یا اینکه بر دلها قفلهایش است؟ الان اینجا لما کان القفل حاجزن بین المقفل علیه، قفل مانعی است، حاجزی است بین اون چیزی که قفل شده و بین این آدمی که میخواست داخل بشه. و حائلا من ان يدخله ما يدخل اذا لم يكن مقفلا، قفل حائل است، مانع است از اینکه داخل اونجا بشود چیزی که اگر قفل نبود داخل میشد. اگه قفل نبود مثلا ما میرفتیم تو، حالا که قفل هست نمیتونیم بریم، یعنی قفل حاجز و مانع بین ما و داخل شدن. خب بله، لما کان القفل حاجزا، لما کان جواب لما، جعل مثالا للقلوب، این مثال قرار گرفت برای دل، یعنی اون قفلا چجور قفل نمیذاش کسی وارد خونه بشه، حالا اون قفل مثال واقع شده، ضرب المثل واقع شده برای دل، به انها لا تعما ولا تفقه، به این که این دل دیگه حرف توش نمیره، فهم توی این دل نمیره، به این که اون قلوب لا تعی، لا تعی، لا تعما خونده میشته باید، لا تعی نگه نمیدارد، ولا تفقه فهم ندارد. چی؟ آره نه نه حالا اون درسته سا اون ها، ولی ایشون به این چیز توجه نداره. و کذالک قوله، و یا مثلا این آیه شریف، لقالو انما سکرت ابصارنا، میگویند که مست شده چشم ما، چشمی که همچی ای بر او بر میچرخه در نمیبینه. یا الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اونهایی که چشمشون در پرده است، همون حجاب. یا قوله بل هم منها عمون، اونها از دیدن اون حق کورند. کأن شدت عنادهم، از شدت لجبازی و عنادشون، تحملهم علی الشک فی المشاهدات، باعث میشه که حتی تو اون که محسوسم هست شک میکنند. و دفع المعلومات، اون چرا هم که میدانن میگن نمیدونیم. یهودی ها از رو شدت ناراحتی معجزات پیغمبر اکرم رو هم که ببینن میگن ندیدیم. خب این تا اینجا که گفتیم این شد معنای اول. معنای اول یعنی و قال و قلوبنا غلف. این حرف ابو علی این بود، این حرفی که اینجا نقل شد احتمال زیاد میدم که خود مجموع بیانم به حرف ابو علی مراجعه نکرده، اینو از دیگران گرفته، از واحدی گرفته این حرف، از واحدی، حرف ابو علی نسا، ابو علی فارسی اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که چجور تو محسوسات، شنیدنی ها، دیدنی ها، لمس کردنی ها، اگر یک کسی شنیدنی را نمیشنود میگیم گوشش کره، یا مثلا حالا پنبه تو گوششه، اگر یک کسی که چشم داره نمیبینه میگیم خب در چشمتو بسی، یا یه حجابی در چشمته، تو چیزای محسوس در مقابل چیزای نامحسوس. نامحسوس مثل این که فکر کردن، اون نامحسوسه. تو محسوسات کسی که چیز محسوس را درک نکند میگیم حجاب داره، تو گوشش پنبه داره، جلو چشمش مثلا حجابی افتاده که نمیبینه. و آقای ابو علی میگه پس تو محسوسات اینطوری شد که حجاب مانه. حالا پیغمبر اکرم و معجزاتش آشکاره، یهودی ها نمیبینند، پس باید بگیم که چی؟ حجاب داره، قفل داره. نه، اونجا که به معنی این که حرف شنو است، یعنی یه چیزی بگید حرفتون رو میپذیره، اونجا به این معنی است. و اما المعنى على القراءه الثانيه، و اما اگر که قلف بخونیم، قلف من تحریک العين في قلف، عين، عين یعنی لام ها، عين یعنی لام، لام قلف را حرکت بدید، ضمه بدید. خلاصه و قالوا قلوبنا قلف، قلف یعنی چی؟ میگه قلف مثلا مثل این که همار، همار جمعش میشه همور، همور که انهم همورون مستنفره. مثال جمعش میشه مسل، قلاف میشه قلف. خب اگر که قلف باشه فهو علا ان المراد، معنای آیه اینه، معنای آیه اینه که ان قلوبنا اوعیتون للعلم و نحن علماء. اینا به پیغمبر اکرم میگفتن ما که عالمیم، این چیزایی هم که شما میگویی اینا رو ما جای ندیدیم، این علم نیست، چون عالم که ما ایم، ما باید بفهمیم که چی میگویی. این چیزایی که شما میگی ما نمیفهمیم، یعنی این حرفای شما نعوذ بالله عالمانه نیست. ان قلوبنا، دلهای ما ظرف علمه و ما عالم هستیم. فلو کان ما تقوله، اون چرا که شما میگویی، اگر شیئا یفهم او له طائل، اگه این حرفایی که شما میگویی قابل فهم بود، او له طائلون، یا برای این حرفای شما طول دهنده بود، طول دهنده یعنی قابل طول دادن، منیش نیستم، یعنی این حرفای شما اگر که قابل فهم بود یا ارزش داشت که کسی بشینه این حرفا رو گوش بده. له طائلون، له طائل یعنی ارزش داشت که کسی این حرفا رو بگوید. اگر حرفای شما ارزش داشت لفهمنا، ما یهودی ها این حرفا رو میفهمیدیم. او یکون المراد، یا معنای آیه اینها، لیس فی قلوبنا ما تذکره، ما عالم هستیم، این چیزایی که شما میگویی ما خبر نداریم، پس این حرفا باطله، نیست تو دل ما اون چیزایی که شما میگویی. فلو کان علمن لکان فیها، اگه این حرفای شما علم بود باید تو دل ما باشه، حالا که نیست پس معلوم میشه این علم نیست. خب پس یهودی ها میگن که این حرفایی که شما میگویید حرفای عالمانه نیست. خدای متعال میفرماید بل لعنهم الله بکفرهم، نه این که این حرفا تو گوشه اینا نمیره، خدا لعنتشون کرده است که اینا نمیفهمند. رد الله سبحانه علیهم قوله، خدا داره جوابشون رو میده، میگوید ای لیس ذلک کما زعمو، اینجور نیست که این خیال میکنن حرفای پیغمبر درست نیست، حرفای پیغمبر درسته، عالمان است، اینا رو خدا لعنت کرده که نمیفهمند. لکن الله سبحانه، لکن خدای متعال، قد اقصاهم، اقصا مسجد الاقصا یعنی چی؟ مسجدی که خیلی دوره. خدا اینا رو دور کرده و ابعدهم من رحمته، از رحمت خودش بعید کرده اینها را، و تردهم عنها، اصلا رحمت خدا اینه که آدم چیز بفهمه. یهودی ها را از رحمتش دور کرده ولی زیاد چیز نمیفهمند، و تردهم دور کرده اونها را عنها، از این کلمات، از این معارف، به جهود هم بهی و به رسولی، به خاطر اینکه یهودی ها انکار میکنند خدا و پیامبرانش را. و قیل معنا لعنهم، این که آیه میفرمایه بل لعنهم الله، یعنی چی؟ یعنی تبع علی قلوبهم، لعنهم یعنی که خدا دلشون مهر زده، علی سبیل المجازات لهم به کفرهم، در واقع به عنوان جزا، اینا کافر بودن، خدا هم دلشون مهر زد که دیگه چیز نفهمند، به عنوان مجازات یهودی ها در برابر کفرشون. و قوله فقلیلا ما یؤمنون، قلیلا ما یؤمنون یعنی چی؟ یعنی معناه ان هؤلاء الذین وصفهم، این آقایون که خدا توصیفشون کرد، اینها قلیل الایمان بما انزل علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله، کم ایمان می آورند به اون چی که خدا نازل کرده بر پیامبرش صلی الله علیه و آله. و ان کان معهم بعض الایمان، درسته که یهودی‌ها یه دو سه تا چیز قبول دارند، توحید رو قبول دارن اما رسالت رو قبول ندارن، گرچه با یهودی‌ها بعض ایمان هست، مثلا اعتقاد به خدا، اعتقاد به صفات خدا، اینا رو دارند. دیروزم گفتم یهودی‌ها موحدن برخلاف مسیحی‌ها که مشرکند، یعنی یه حرف خوب دارن، اندکی خوب دارن. و غیر ذالک مما کان فرضاً علیهم، و بعضی چیزایی که خدا برشون واجب کرد، مثلا یهودی ها ختنه رو خیلی خیلی محکم پای بندند، ختنه می کنند، اما این ختنه کردن و اعتقاد به توحید، ذالک قلیلون بالاضافه الى ما جحدوه، این خیلی اندک است نسبت به اون چیزی که قبول ندارند. دو سه تا چیز قبول دارند، صدها چیز قبول ندارند. من التصدیق به نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و به ما جوابه، که تصدیق به نبوت پیغمبر اکرم و تصدیق به اون چیزی که پیامبر اکرم آورده است. خب حالا همین حالا میخواییم، حالا این قلت که خب این حرفا که با مذهب شیعه جور در نمیاد، مگه میشه یک کسی یه مقدار ایمان داشته باشه و یه مقدار کفر؟ مگه میشه بگوید که یهودی ها یه اندکی، یعنی مثلا بعضی چیزا رو ایمان دارن و یه اکثریتی رو قبول ندارن، مثلا توحید رو قبول دارن، نبوت رو قبول ندارن، مگه میشه؟ میشه یک کسی هم مؤمن باشد و هم کافر؟ این که نمیشه از نظر شیعه. این ولذی میخواد جواب اینا بده، ولذی یلیق به مذهب نا، اونی که با مذهب شیعه سازگاره، اینها ان یکون المراد بهی لا ایمان لهم اصلا، یهودی هیچ ایمان نداره، نه اینکه کم ایمان داره، نه هیچ، لا ایمان لهم اصلا. و انما وصفهم بالقلیل، اگر که تو این آیه فرموده قلیلا ما یؤمنون، این قلیل یعنی هیچی. شما وقتی یه دوستی دارید، مثلا حالی که بعد از مدتی دیدیدش، بهش میفرمید که آقا کم خدمتتون میرسیم یا کم شما رو میبینم، یعنی چی؟ یعنی هیچی، یعنی شما رو اصلا ندیدم. که میفرمید کم خدمتو میرسیم، یعنی خدمتو اصلا نرسیدم، منش اینه. اینجا که میفرمید قلیلا ما یؤمنون، یعنی هیچی ایمان نمیارند. کما یقال قل ما رأیت هازا قطو، قل ما رأیت، قل ما رأیت کم دیدی یعنی هیچی ندیدی. کما یقال قل ما رأیت ای ما رأیت هازا قطو، این قله را که میگویم مثلا قله شو بیاندازید. آها بله بله بله، ببینید قل ما رأیت هازا قطو یعنی چی؟ یعنی ما رأیت هازا قطو، کم این را دیدید هرگز یعنی اصلا ندیدید. کم یهودی ایمان میاره یعنی هیچی، یعنی هیچ. گفتم همین که تو فارسی هم میگیم، میگه کم خدمتتون میرسم یعنی هیچ. نه این درسته که گاهی وقتا از روی شفقت و مهربانی و اینا میگیم که کم خدمتون میرسیم، اما به هر حال کم خدمتون میرسیم یعنی که ندیدم تو، دوست دارم ببینم تو اما ندیدم تو. بله ها، یعنی دوست دارم اینو ایمان بیارم و اینو که ایمان نمیارند. حالا این توجیه مجمول بیان نسبت به مجمول بیان داره، اینجوری توجیه دیگه داره، ولی ایشون نظرش اینه. خب آره، حالا یعنی شما حالا میخواید تایید بفرمایید فرمایش مجمول بیانها، ولی حالا شاید هم کسی اینجوری بگه، خب بگه که جمع بین حق و باطل درست نیست، اما در یه چیز فقط ایمان است نه کفر، مثل توحید. توی معاد کفر است نه ایمان. یهودی خدا را قبول داره، معاد را قبول نداره. تو این قسمت ایمان بی کفر، تو اون قسمت کفر بی ایمان. شاید کسی حال اینجا. بله خواهمی، خواهمی اول کلامه که دینی مجموعه است یا چند مجموعه است، دینی امر بسیطه یا اینکه یک امر مرکبه. دین یه مجموعه میشه. الان مثلا فرض همین الان خود من و شما مؤمنیم یا کافریم؟ همین الان ممکنه یه چیزای خدایی نکرده تو دین باشه، ما به این راحتی زیر بار نریم. خیلی خوب. بله اونو تو کفایه بودی، تو کفایه میگفت که کسی که توحید و رسالت رو داره اما ولایت رو نداره، یعنی در واقع توحید و رسالت هم نداره، یا این که نه توحید داره ثواب نمیبره، قبول نمیشه. تو کفایه اینجوری میگفتی، توی کفایه همون بحث مشتق بودن، تو بحث مشتق کفایه. مثلا فرض کنید یک سنی وقتی نماز میخونه ولایت هم ندارد، باید بگیم که اون را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. اینجوری بگم، یعنی بگم این که ولایت علی علیه السلام نداره ایمان به خدام نداره، یا این که نه بگویم که اونی که ولایت امیرالمومنین نداره ممکنه نماز بخونه، ممکنه اعتقاد به توحیدم داشته باشه، درستم هست اما قبول نیست. خیلی زیاده دیگه. یه سنی رو شما باید بگویید که نماز اصلا نخونده، یا باید بگویید نماز خونده ثواب نبرده. تفاوتش خب زمین تا آسمونه دیگه. اگر بگویید که نماز نخونده، خب خب یعنی اصلا هیچ عملی ندارد، هر وقتم شیعه شد با یه اعاده کنن نمازشو. اما تو خامی بین ولایت شرط صحت اعمال است یا ولایت شرط قبولی؟ این دو تا خب خیلی فرق میکنه دیگه. خیلی خوب. و این جعلت قلیلا نسبا علی الحال، اگر که کلمه قلیل رو گفتید که منصوب است بنابر حال، و هم قلیلون، اگر اینجوری بود ای یؤمنون قلیلا، معنای آیه این نیست که یعنی یهودی ها یه چیز رو قبول دارند بیشترش رو قبول ندارند، معنیش اینه که اگر یهودی ها 1,000,000 نفرند 10 تاشو ایمان میارن، اکثریتشو ایمان نمیارند. فمعنه معنی آیه اینه لا یؤمنو بهی منهم الا نفرون قلیلون، ایمان نمیارند به اون چی که بر پیغمبر نازل شده مگر نفرات اندکی، که عبدالله ابن سلام و اصحابهی. مثلا عبدالله ابن سلام خب یهودی بود، مسلمان شد، اسلامش هم خیلی خوب بود، روایات هم زیاد نقل کرده ها، همین عبدالله ابن سلام. به هر حال تو یهودی ها مثلا فرض کنید مخیرق، اگه اسمش شنیده باشید، این مخیرق یهودی بود، خیلی هم پولدار بود، سا خیلی زیاد ها میگن که مثلا اموالی داشت که فقط یک باغش 7 برابر فدک بود. این تو جنگ احد اومد خدمت پیغمبر اکرم، شهادت این گفت و بعدم گفت که کل اموالم را بخشیدم به پیغمبر به عنوان مال شخصی پیغمبر، نه اینکه مثلا وقف یا نمیدونم وجوهات، نه شخصی به پیغمبر داد. بعدم همون موقع رفت جنگ و شهید شد. مخیرق یا مخیریق، بله میگن ظاهره یک بارم نماز نخونده این بنده خدا. اکثر ثروت پیغمبرم این پولی بود که این بابا به پیغمبر بخشیده بود. بله خب تو یهودی ها اینجوری هم هستی. بله که عبدالله ابن سلام اصحابه. و فی هذه الآیه ردون علل متجبره، مطلب دیگر اینه که این آیه برخلاف اشاعره است، خلاف نظر اشاعره است این آیه، رد میکنه حرف جبری مسلک ها را. لأن هؤلاء اليهود، چو یهودی ها قالو مثل ما یقولونهو، این یهودی های امروز همو حرف های یهودی های اون روز می زدن. من ان على قلوبهم ما یمنع من الایمان و یهول بینها و بینهو. مجبره میگن چی؟ مجبره میگن که هر که نماز خوند خدا مجبورش کرده، هر که نماز نخوند خدا مجبورش کرده، هر که مسلمان شد خدا خواسته، هر که مسلمان نشد خدا خواسته، یعنی جبر محض. یهودی هم که همین حرفا رو میزنند، یهودی ها هم همینه میگن. یهودی ها میگوین ان علی قلوبهم ما یمنع من الایمان، دلشون یه چیزی داره که نمیگذاره ایمان بیاورند. و یهول و بینها و بینهو، و حائل میشود بین قلوب اونها و بین ایمان. پس خدا دل ما را یه کاری کرده که حرف حق تو دل ما نمیره، این میشه جبر دیگه. پس این که یهودی ها میگن دل ما قفله، این شد چی؟ جبر. خدا جوابشون میده که نه جبر غلطه. فکذبهم الله تعالی فی ذلک، خدا تکذیبشون میکنه در این اعتقاد به جبر، به این که نه جبری نیست، خدا لعنتتون کرده است به خاطر کاراتون. شما خودتو یه کار بدی کردید، خدا لعنتتون کرد، دیگه هر فرق تو گوشتون نمیره. به ان لعنهم و ذمهم، به اینکه خدا لعنتشون کرده. ولو کانو صادقین فی ذلک، اگر یهودی ها راست میگفتن که میگفتن جبره و حرف حق تو گوششون نمیره، اگر راست میگفتن دیگه مذمتی نداره که، دیگه مذمتی نداره دیگه. مثلا بعضی سنی ها میگن که چون جبره، خدا یزید رو مجبور کرده بود که امام حسین علیه السلام را بکشه، ولی دیگه یزید مذمتی نداره، نداره دیگه، چون جبر باشه، همینه دیگه. و اگر راست میگفتن تو این جبر، لمستحقو اللعن و ترد، مستحق لعنت کردن نبودند. و چون خدا داره لعنت میکنه، معلوم میشه جبر نیست. ولکان الله سبحانه قد کلفهم ما لا یطیقونه، اگر جبر بود خدا مجبورشون کرده به یه چیزی که قدرت ندارند. چون خدا داره میگه چرا ایمان نمیارید، خب اگه جبر باشه اون میگه خب نمیتونم ایمان بیارم. پس این آیه میشود دلیل بر مسلک معتزله، نه دلیل بر مسلک اشاعره. حالا فعلا، حالا این آیه، همین کل قرآن که همین آیه نیست، آیه آیات دیگر هم باید ببینیم. خیلی خوب، آیه 89. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. خب الاعراب، ترکیب آیه. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدقون، مصدقون، مصدقون رفعون لانه صفتون لکتاب. اون کتاب دو تا صفت داره، یکی این که من عند الله، یکی این که مصدقه، صفت کتابه. ولو نصب علی الحال، اگه شما این مصدق رو مصدقن بخونید، مصدقن، اگر منصوب بخونید بنابر حالیت، لکان جائز، درسته. لکنه لم یقرا، لم یقرا بهی فی المشهور، ولیکن قراء کسی مصدقن نخونده، ولی اگه بخوندم درسته ها. بله، چی؟ مصدقون رفع، بله میشه، بله 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 میشه، بله. خب و قبلو ضم علی الغایته، و قبل بینی تو آیه بود، و کانو من قبلو، اون قبلو، کلمه قبلو ضم علی الغایته، چرا من بهش جر نداده؟ چرا ضمه داره؟ من قبلو چرا ضمه داره؟ علی الغایته، علی الغایته، علی الغایته یعنی چی؟ میگه وقد ذکرنا البچ فیه فی ما تقدم من قوله و قالو قل و قالو هذا الذی رزقنا من قبلو. میگه تو آیه 25 سوره بقره ما اینو توضیح دادیم، تو آیه 25 بقره گفتیم که این کلمه قبل مبنیست، مبنیه بر ذمه. گاهی هم این کلمه معرب میشه دا، مثلا میگه من قبل لکه، یعنی من قبل لکه، من بهش جر داده. اگر کلمه قبل اضافه بشه اینجا میشود معرب، اگر که اضافه نشود میشود مبنی.
اضافه که میشه مضاف
به، خب بله دیگه، آره دیگه، یا یعنی مثلا همین چیزی هم که الان میگیم من قبلو مضاف الیه داره، ولی خب محذوفه دیگه. بله این جایی که مضاف الیه ندارد میشه مبنی، و حالا که شد مبنی، مبنی بر چی چی بشه؟ مبنی بر ذمه یا مبنی بر کسره؟ این که گفت که زم علی الغایته مقصودش اینه ها که این مبنیست بر ذمه. چرا ذمه نکسره؟ به خاطر اینکه اشتباه نشود قبلی که معربه با قبلی که مبنیست. قبلی که معربه کسره میگیره، مثلا من قبل کن کسره داره، یا مثلا نسب داره، قبلن یا قبلهم میگیم دیگه، قبلهم. پس موقعی که معرب جر داره دو نسب، حالا که مبنیست مبنیش میکنیم بر یه حرکتی که تو اعراب نیست و اونم عبارت است از ذمه. اینه میگن ذمه علی الغایه. ذمه علی الغایه یعنی اینا، یعنی مذموم است تا مشخص باشد که مبنیست نه معرب. خیلی کمه، من که اصلا سراغ ندارم. همین تمایز تفاوت، یعنی اینکه شما از خود این حرکت رفع و نصب و جر بفهمید که معربه یا مبنی. هر جا حرکت نصب و جره میفهمید که معربه، هر جا حرکت ذمه است میفهمید مبنیست. خیلی خوب. و اما جواب و لما، بین تو این آیه دو تا لما هست و یک جواب. بین دوبارا لما جاءهم فلما جاءهم، دو تا لما داره. ها سه تا، آره آره دو تا لما داره. لما جاءهم کتابون، فلما جاءهم معرفون. یه دونم کفرو داره، یه دونه کفرو، یعنی دو تا ادات شرط و یک جواب. خب حالا همین که حالا آیه تکراره یا نیست. و اما جواب لما، تو اون لمای اولی لما جا هم کتاب من عند الله، جوابش میشه چی؟ عند الزجاج بالاخفش، این دو نفر گفتن جواب محذوفون، جوابش اولی جوابش محذوف، دومی جوابش موجود. لأن معناه معروفون، چون معناش هم واضحه، یعنی روشن آشکاره. یدل علیه قوله فلما جاءه معرفو کفرو بهی، یعنی آخر آیه، آخر آیه که لما جاءهم کفرو اونجا جواب را آورده، این شاهد این که اول آیم همینه. کما حذف جواب لو من نحو قوله، مثلا تو این آیه ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. خب چی؟ اگر یه قرآنیه که بشه کوها را از جا بکنی یا زمین را قطع قطع کنی یا مرده زنده کنی، اگر با یه قرآنی بشه این کار کرد، خب چی؟ نفرموده. میگیم اگر با یه قرآنی بشه کوهو از جا بکنی، با این قرآنم میشه. خب حالا با قرآن میشه کوه از جا کن؟ نه. خب با این قرآنم نمیشه. یعنی اگه شما یه کتابی پیدا بکنی که بشه باش مرده زنده کرد، با این کتابم میشه مرده زنده کرد، ولی با کتاب که نمیشه مرده زنده کرد. قوله ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. خب جواب لو چیه؟ جوابش اینه ها، و تقدیره ولو ان قرآنا سوا هذا القرآن سیرت به الجبال لسیرت به هذا القرآن. اگه با کتاب دیگه میشد کوه بکنی با این کتابم میشود. و قول و قیله، و بعضی هم گفتن ان قوله کفرو، اون کفروی آخر آیه، کفروی آخر آیه، اون کفرو جواب لقوله ولما جاءهم کتاب من عند الله ولقوله فلما جاءهم ما عرفوا. یعنی دو تا لما آورده، دو تا شرط آورده، یه دونه جواب، یه جواب بر دو تاش. و انما کرر لما، چرا لما را تکرار کرده؟ لطول الکلام. یعنی اول یه لما آورده سو فعل شرط، حالا که میخواست جواب بیاره دوباره لما و فعل شرط رو تکرار کرده به خاطر طول کلام. ان المبرد، مبرد اینو گفته. ان نزول، شأن نزول آیه. قال ابن عباس، آقای ابن عباس گفته کانت الیهود یستفتحون، یستفتحون یعنی یستنصرون. یهودی ها میگفتن که سب بکنید، یه پیغمبری میاد، اون پیغمبری که بیاد ما رو کمک میکنه، شما رو هم نابود میکنیم. یهودی ها یستفتحون یعنی یستنصرون، طلب یاری میکردن بر اوس و خزرج به رسول الله، میگفتن پیغمبر اکرم بیاید و وقت ما شما رو نابود میکنیم. قبل مبعثه، قبل از مبعث پیامبر میگفتن یه پیغمبری میاد و ما رو کمک میکنه. فلما بعثه الله، وقتی خدا اون پیغمبر رو فرستاد، من العرب، اون پیغمبر توی عرب ها مبعوث شد، بلم یکن من بنی اسرائیل، اون پیغمبرم بنی اسرائیلی نبود، رسول خدا صلی الله علیه و آله. کفروا به و جحدوا ما کانوا یقولون فیه، کافر شدند به این پیامبر و انکار کردند اون چیزایی که درباره این پیغمبر میگفتند. فقال لهم معاذ بن جبل و بشر بن برا ابن معرور، آقای معاذ بن جبل و بشر بن برا ابن معاذ بن جبل، این در واقع بعد شده با حضرت علی علیه السلام اینا دشمن بودا، معاذ بن جبل. بله این چیزم شد، یه طاعونی اومد، این رفته بود شام، یه طاعونی اومد، این با کل نسلش و خانوادش نابود شدند، یعنی هیچ از احدی از نسل این زنده نموند. اولش آدم خیلی خوبی بود، پیغمبر اکرم هم خیلی در شأنش و اینو خیلی هم پیغمبر تعریفشو کرده، ولی آخرا دیگه خراب از آب در اومد، دشمن حضرت علی شد. خلاصه این آقای معاذ بن جبل و این بشر به یهودی ها گفتن یا معشر الیهود، ای یهودی ها، اتقوا الله و اسلموا، تقوا داشته باشید، مسلمان بشید. فقط کنتم تستفتحون علینا، شماها طلب یاری میکردید علیه ما به محمد صلی الله علیه و آله، و نحن اهل شرک، ما مشرک بودیم، شما هی میگفتید که یه پیغمبری میاد و شرک رو از بین میبره، حالا پیغمبر اومد ما بهش ایمان آوردیم، ولی شما خودتون ایمان نیاوردید. و تصفونه و تذکرونه انه مبعوث، شما اوصافش رو میگفتید و میگفتید او در آینده مبعوث میشه. بله، و تصفونه و تذکرونه انه مبعوث. بله، فقال سلام ابن مشکم اخو بن نذیر، پس گفت سلام ابن مشکم، سلام ابن مشکم چوز این یهودی هستا، بله، نه نه مشکم، بله، یه وقت یه چند توی فرماندهان سپاه رفته بودند لبنان، بعد خب حالا تو خیابون میگشتند که حالا یه چه برن غذا بخورند، یکی از این فرموند میگن که خب حالا رستوران آخه عربیش چی میشه که بریم غذا بخوریم. یکی آقایون، حالا همه شما میشنستیدن، اسمش نمیگم، این میگه من عربی بلدم، من عربی بلدم، بگردیم تا یه رستوران من پیدا میکنم از این تابلوها که نوشته. یک چیز میبینه که نوشته مشکم، میگه همین شکمه، بریم اینجا رستوران. بعد که میرم اونجا میبینند که این چیه، این اگزوز ماشین هست، اگزوز ماشین عربا به این میگن مشکم. اون مشکم این بوده. خلاصه این گفته اون من عربی بلد. خیلی سلام ابن مشکم اخو بن نذیر. عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام خیلی آدم خوب بود، ولی این سلام ابن مشکم این خیلی خبیثه. خیلی ها این همین این مشکم همین ها عبدال این سلام ابن مشکم این همینیه که یه زندش این یهودیه به نام زینب بنت الحارس، یه زینب بنت الحارسه هست، یه زینب بنت الحارس. این همین این زن این خبیثه که این زن است که پیغمبر رو سم دادا، همین است زن اینا تو چیز تو خیبر. بله اون همون بشر ابن چیز الان خوندیم، این بشر بود، بشر ابن برای ابن معروف. این بشر همون کسیه که با پیغمبر اکرم بودند و این زن این سلام ابن مشکم زینب، این زینب زن یهودی است، این زینب زینبم یهودی ها. این یه پادشه گوسفند مسمومی را آورد برای پیغمبر اکرم و اون برای ابن معرور، برای ابن معرور خورد و شهیدم شد که همین زن اونو مسمومش کرد. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو دهان گذاشته برگردوند. ولی بعضی هم میگن که اصلا شهادت رسول خودم اثر همین سمی بود که این زنه به پیغمبر داد. به هر حال زن این سلام ابن مشکم اینا گفتن که ما جا انا به شیء نعرفه، این پیغمبر حرفی که ما بفهمیم که نمیزنه. و ما هو بالذی کنا نذکر لکم، ما هو بالذی کنا نذکر لکم، این اونی نیست که ما میگفتیم، این اون نیست. فانزل الله تعالی حاضر این دقیقه ای یهودی ها خب این خباثت و نسبت به عیسی هم داشتند و اینا همیشه میگفتند که عیسی خواهد آمد، وقتی که عیسی اومد بنا کردن بیان این عیسی اون نیست که ما میگفتیم از یهود بیاد. بله خب وقت عیسی، خب عیسی که خودش از یهوده، ولی هنوزم که هنوزه سا هنوزم این یهودی ها میگن که عیسی بعدا خواهد آمد. خاردیه الان عیسی که یهودیه. نه عیسی فرزنده اسحاقه. اولا یهودی از طریق مادره نه از طریق پدره، یعنی هر کس مادرش یهودی باشه میشه یهودی، نه هر کس پدرش یهودی باشه دا. و عیسی علیه السلام مادرش مالکیه، فرزند عمران و همون همشو از اولاد اسحاق اندا، نه از اولاد پیغمبر ماست صلی الله علیه و آله که از اولاد اسماعیل پیامبر، ولی عیسی از اولاد اسحاق. خود قرآن هم داره دا. خدا لعنت کنه این خبیثای وهابی الان که بخوان با اسرائیل صلح بکنن دا. الان دارن هی تو تبلیغات شوهی میگن که بله پیغمبر اکرم هم از اولاد اسحاقه، الان از این حرف ها میزننی وهابی ها. حتی پیغمبر ما رو میگوین اولاد اسحاق. خیلی خوب. و رول عیاشی، حالا یه حدیث طولانی، عیاشی به اسناده رفعه الی ابی بصیر نقل کرده از ابو بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. ابو بصیر هر وقت میگنم ابو بصیر معمولا آدمای نابینا رو میگن ابو بصیر دیگه، مثل این که ما تو فارسی نابیناها رو میگیم روشن دل. اه میگن بصیر. خب بصیر هم هم بصیر، خلاصه یعنی بصیر یعنی نابینا. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کانت الیهود، یهود تجدو فی کتبه ها، تو کتاب خودشون میافتن که ان مهاجر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. مهاجر یعنی چی؟ محل هجرت. محل هجرت، محل هجرت محمد صلی الله علیه و آله ما بین عیر و احد. ما بین عیر و احد، بین عیر و احد، اینجا محل هجرت پیامبره. الان میگم، الان میگم. بین عیر و احد محل هجرته. فخرجوا یطلبون الموضع، اینا رفتن بگردن اونجا رو پیدا کنند که اونجا بشینن تا پیغمبر اکرم بیاید. فمروا به جبل یقال له هداد، به یک کوهی رسیدن که این کوه رو بهش میگن هداد. فقالوا هداد و احد سوا، اینا گفتن همون هداد و احد که یکیه، هداد و احد یکیه. خب پس احد شو که پیدا کردیم. فتفرقوا عنده، پهن شدن اینجا پای این کوه، یعنی یه قبیله شو اینجا، یه قبیله اونجا، یه قبیله اونجا. فنزل بعضهم، بعض این یهودی ها نشستن در تیما، اسم یه منطقه احد، بعضهم به فدک، بعضهم به خیبر. اینا اینجا ها نشستن تا مثلا حالا زاد و ولد و زندگی اینا تا پیغمبر بیاید بهش ایمان بیارند. حالا که این یهودی اینجا بودن، فشتاق الذین به تیما الا بعض اخوانه، یه روز گفتن که بریم به یهودی های دیگه سر بزنیم. اینا که تو تیما بودن گفتن بریم اون یهودی ها رو ببینیم. حالا که میخواستن سر بزنن، فمر بهم اعرابیون من قیس، یه عربی از قبیله قیس به اینا رسید. فتکارو منهو، کرایه ازش گرفتن، یعنی کرایه گرفتن، یعنی بهش گفتن شما بیا این کرایه رو بگیر، ما رو سوار کن تو این منطقه به چرخون. تکارو منهو ها، یعنی او را به کرایه گرفتن که بلد چی باشه تو این منطقه به چرخونه چون. فقال لهم امر رو بکن ما بین عیر و احد، این گفت من شما رو میبرم بین عیر و احد. بین عیر و احد همون که مهاجر پیغمبر صلی الله علیه و آله. فقالوا له اذا مررت بهما فآذنا بهما، گفتن که آقای بلدشی هر وقت که ما رو بردی این عیر و احد به ما بگو که کجا بین عیر و احده. وقتی مرور کردی به ما اونجا را، فآذنا، اعلام کن به ما، به ما که کجا عیره کجا احده. فلما توسط بهم ارزل مدینه، فرمایش آسید، وقتی که اون بلدچی برد اینها را تو زمین مدینه، همون یثرب، بردشون به یثرب، قال ذلک عیر و هاذا احد، بلدچی گفت که ببینید اون عیر اونجا را میگن، اونجا را میگن احد، این وسط هم میشه یثرب. همین که اینو گفت، فنزلوا عن ظهر ابلهی، اینا به اون بلد چیه گفتن که بسه ما همینجا پیاده میشیم. پیاده شدن از شطور او و قالوا له، بهش گفتن که قد اصبنا بغیتنا، ما به هدفمون رسیدیم، یعنی اون جایی که میخواستیم پیدا کنیم پیدا کردیم. هم مثلا دو سه نفر بودن بلدچی آورده بودشون. توش میشه بله، اونم که میشه بله. قد اصبنا بغیتنا، ما که به هدف مرسیدیم، فلا حاجت بنا الا ابلک، ما دیگه شطور تو هم نمیخوایم. فذهب حیثو شئت، هر جا میخوای بری برو، ما همینجا باید پیاده شیم. و کتبو الى اخوانهم الذين بفدک و خیبر، بعد نامه نوشتن به اونایی که تو خیبر و فدک بودن، گفتن ما اونجا رو پیدا کردیم بیایید. انا قد اصبنا الموضع، اونجایی که میخواستیم پیداش کردیم. فهلمو الینا، زودم بیاید اینجا. فکتبو الیهم انا قد استقرت بنا دار، نامه نوشتن که ما خونه که برامون مستقر شد، جور شد. و اتخذنا به هل اموال، اموالی هم اینجا پیدا کردیم، چون برای درخت و باغ و این حرف. و ما اقربنا منک، ممکن نزدیک شما این بهرال خیبر و فدک و اینا نزدیک به مدینه است دیگه. فاذا کان ذلک فما اسرعنا الیکم، وقتی که ما جامون به شما نزدیکه خیلی زود ما به شما ملحق میشویم. این ما اسرعنا معنیش نیست که یعنی لازم نیست زودا، نه، گفتن زود میاییم، زود میاییم پلو شما. و تخذوا به ارض المدینه اموالا، بعد اینو دیگه یهودی ها اومدن اینجا با خونه و درخت و باغ و حرفا تو مدینه گرفتن به ارز مدینه اموالی را. فلما کسرت اموالهم، وقتی که وضع مالی این یهودی ها تو مدینه خوب شد، بلغ ذالک تبع، به پادشاه تبع خبر رسید که این یهودی ها اومدن اینجا و وضع مالیشون هم خوبه. فغذاهم تبع، با این یهودی ها جنگ کرد. فتحسنوا منه فحاصرهم، یهودی ها رفتن تو حصن ها و قلعه ها، اونم محاصرشون کرد. ثم آمنهم، بعد اون توبه گفت که حالا ایمنتون میکنم، امان بهتون میدم، بله امان بهتون میدم. فنزلوا علیه، یهودی هم گفتن ما حرف توبه رو گوش میدیم و تسلیم میشیم و جنگ نکنیم. فقال لهم، تبع به این یهودی ها گفت که اینی قد استتب تو بلادکم، من شهرهای شما رو خوب میدانم، یعنی این شهر رو میگم شهر خوبیه، شهری که بمونید همینجا. ولا ارانی الا مقیمن فیکم، من خودم هم همینجا میمونم، اون تبع گفت. فقالوا له لیس ذلک لک، یهودی ها به او گفتن که اینجا جای شما نیست. انها مهاجر و نبی، اینجا محل هجرتی پیغمبریه که بعد خواهد آمد. و لیس ذلک لأحد حتی یکون ذلک، این شهرم برای هیچ کس نمیمونه مگر برای اون پیغمبر. فقال لهم فإنی مخلف فیکم من اسرتی، این آقای توبه گفت که خب پس من از این شهر میرم، ولی چند تا از بچه ها و اولاد خودمو میگذارم اینجا بمونند، هر وقت اون پیامبر اومد اینو یاریش کنند. من میگذارم در شما از اسرت خودم، از خانواده خودم. من ازا کان ذلک ساعده و نصره، کسی که هر وقت اون پیغمبر اومد این بچه های من او رو یاری کنند. فخلف حیین، دو قبیله رو از نسل خودش اینجا گذاشت. خلف حیین، دو گروه از نسل خودش گذاشت. که تراهم الاوس و الخزرج، که هم اوس و خزرجند. بله حالا اینم من بگم، حالا ایشون دیگه اینا رو نگفته. این که شنیدید پیغمبر اکرم وقتی تشریف آورد به مدینه، خب هر کسی گفت که یا رسول الله بیا خونه ما، پیغمبر فرمود که نه، من هر جا که شطورم اونجا بره. شطور اومد در خونه، بله چی؟ ابو ایوب انصاری. شطور که اومد اینجا، این خونه ای ابو ایوب انصاری، بعد می ابو ایوب خب این خونه مال او بود و به پیغمبر گفت که شما طبقه بالا من طبقه پایین و پیغمبر فرمود نه و فلان. حالا مقصود من است این خونه اصلا این خونه شخصی پیغمبر بود، اصلا مال ابو ایوب نبود این خونه ها. همون توبع وقتی که مدینه رو گرفت و میخواست اینجا بمونه دو بهش گفتن نمون و رفت، گفت که پس من یه خونه ای میسازم برای اون پیغمبری که بعد خواهد آمد و این هدیه من باشد به اون پیغمبر. این خونه ای که دو طبقه بود مال ابو ایوب، اینو اون توبع ساخت. ابو ایوب متصرف خونه بود نه مالک خونه، در واقع غاصب بوده دیگه. بله، به حالم که پیامبر تشریف آورد خونه خود پیغمبر بود نه خونه کسی ها. بله بله آره. فکانت الیهود، یهودی ها تقول لهم، میگوید به اون اوس خزرج، اما لو بوئس محمد صلی الله علیه و آله، هر وقت که پیغمبر آمد لنخرجنکم من دیارنا و اموالنا، شما رو بیرون میکنیم. این به این اوس خزرج میگفتند. یهودی ها میگفتند که شما که اولاد توبعید و اومدید تو این سرزمین، ما شما رو بیرون میکنیم هر وقت پیغمبر اومد. یعنی چی؟ یعنی همون یستفتهون. نفهمیدم مقصود شما چیه. خب بین عیسی که اومد اینا قبولش نکردن، همون موسی و همون عیسی، اونها هم این پیغمبر گفته بودن، اینم اومد و قبولش نکردن دیگه. من هم رو لج بازی یهودی ها. خب خارجی که معلومه. بله بله خب بله، یعنی این یهودی های زمان پیغمبر. بله خب به هر حال هم موسی به اینا گفته بود و اینا میدانستن که این پیغمبر اینجا میاد. اصلا یهودی از فلسطین بلند شده اومده اینجا، برای چه اومده اینجا؟ اون منطقه به اون خوبی آب و هوا را که میگن تو دنیا جایی بهتر از آب و هوای مدیترانه نیست. خود قرآن هم فرموده دیگه، بارک ناها و لهو، بهترین آب و هوای دنیا رو رها کردن اومدن اینجا به خاطر اینکه میدونستن اینجا یه پیغمبر میاد. حالا که اومد زیرش زدند. نه نه، این فقط حالا همین آدمه که تاریخ توبه رو پیدا کنه. احتمالا توبه یه 300 سال قبل از پیغمبر اکرم بوده. 300 سال. نه همیاریه. فلما بعث الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمنت به الانصار. این انصار یعنی چی؟ یعنی اوس و خزرج، یعنی همون توبه ها. انصار ایمان آوردن، یعنی همون توبه، همون حیینا، اون دو قبیله. و کفرت به الیهود، اصلا یهودی ها اومده بودن که به این پیامبر ایمان بیارن ولی خلصه انکار کردن. و قوله و کانو من قبلو یستفتهون علی الذین کفروا الی آخر الآیه.